بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک هواپیمای مسافربری در نیجریه با بیش از 100 سرنشین سقوط کرد. جمهوری اسلامی ایران میگوید از برگزاری مانور نظامی آمریکا و متحدانش در خلیج فارس هراسی ندارد. محمود احمدی نژاد خواهان تأمین اعتبار مالی برای دو باشگاه پرطرفدار فوتبال در ایران شد. ساعت 18. سلام شنوندگان عزیز، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. یک هواپیمای متعلق به خطوط هوایی نیجریه با بیش از 100 سرنشین روز یکشنبه لحظاتی پس از پرواز در نزدیکی شهر ابوجا پایتخت نیجریه آتش گرفت و سقوط کرد. بنابر گزارش‌ها این هواپیما در اختیار یک شرکت هوایی بخش خصوصی بوده و در پی این حادثه هیچ یک از سرنشینان آن زنده نماندند. حادثه امروز سومین سانحه سقوط هواپیماهای مسافربری در نیجریه طی یک سال اخیر محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از برگزاری مانور دریایی بزرگ به فرماندهی آمریکا در آبهای خلیج فارس هراسی ندارد. این مانور دریایی مشترک این هفته با حضور نیروهای از ارتش آمریکا، بریتانیا، بحرین، استرالیا، فرانسه و ایتالیا در نزدیکی مرزهای آبی ایران برگزار می شود. هدف از اجرای این مانور در خلیج فارس آماده شدن برای جلوگیری از انتقال مواد مرتبط با برنامه‌های تسلیحاتی به وسیله کشتی‌های باری است. سجاد کوچکی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفته است تهران از نزدیک فعالیت کشتی‌های حاضر در مانور را زیر نظر دارد. در همین حال محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفت جمهوری اسلامی برگزاری این مانور را تهدیدی علیه خود نمی‌داند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز شنبه خواستار اختصاص بودجه از سوی دولت برای حل مشکلات مالی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس شد. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهور ایران در نامه‌ای به پرویز داوودی معاون اول خود دستور داده که زمینه پرداخت کمکی 3 میلیارد تومانی به هر یک از دو باشگاه پرطرفدار فوتبال فراهم شود. ارزش مبلغی قرار است از سوی دولت جمهوری اسلامی به باشگاه استقلال و پرسپولیس ارائه شود، معادل با 3,300,000 دلار است. باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال محبوب‌ترین تیم‌های فوتبال در ایران هستند که در ماه‌های اخیر با توجه به ضعف مدیریت‌های دولتی خود قادر به پرداخت حقوق بازیکنان نبودند. نیروهای امنیتی در یمن از بازداشت 8 فرد مظنون به عضویت در گروه القاعده خبر داده و اعلام کردند که این افراد در انتقال اسلحه قاچاق از یمن به سومالی فعالیت داشتند. وزارت کشور یمن هویت مظنونان بازداشت شده را 4 استرالیایی و 1 دانمارکی اعلام کرده است. با این حال ملیت 3 مظنون دیگر هنوز افشا نشده است. بازداشت این 8 نفر در یمن حدود 2 هفته پیش صورت گرفته است. نیروهای نظامی افغانستان با پشتیبانی سربازان ناتو در ولایت اوروزگان با شبه نظامیان طالبان درگیر شدند. بنابر گزارش ها حادثه زمانی روی داد که شبه نظامیان پایگاه نظامی ناتو و نیروهای افغان را هدف حمله قرار دادند. نیروهای ناتو مستقر در افغانستان شمار شبه نظامیان مهاجم را بیش از 150 نفر اعلام کردند که نزدیک به 70 تن از شبه نظامیان کشته شدند. در رویدادی دیگر انفجار یک بمب کنار جاده در جنوب افغانستان امروز یک شنبه منجر به مرگ یک سرباز ناتو و مجروح شدن 8 سرباز گردید. مجلس شورای اسلامی امروز یک شنبه عبدالرضا مصری را به عنوان وزیر جدید رفاه و تأمین اجتماعی برگزید. آقای مصری تا پیش از کسب رأی اعتماد برای تصدی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بود. عبدالرضا مصری که از رابطه نزدیکی با محمود احمدی نژاد برخوردار است در کابینه رئیس جمهور ایران جانشین پرویز کاظمی وزیر پیشین رفاه و تأمین اجتماعی می شود. بنابر گزارش ها محمود احمدی نژاد طی چند ماه اخیر به دلیل تمرکز بر مسائل بود به سیاست خارجی زیر فشار منتقدانش قرار گرفته است. منتقدان آقای احمدی نژاد میگویند رئیس جمهور به مسائل معیشتی مردم و وعده های اقتصادی خود برای توزیع عادلانه درآمدهای نفتی عمل نکرده است. با گزارشی از رویدادهای ترکیه این بخش خبری را ادامه می دهیم. پلیس ترکیه با اجرای تدابیر جدید مبارزه با قاچاق انسان شمار قابل توجهی از مهاجران غیرقانونی و پناهجویان خارجی را که قصد ورود به اروپا را داشتند دستگیر کرده است. در میان پناهجویان دستگیر شده شهروندان ایرانی نیز وجود دارند. پلیس ترکیه می گوید به رغم تدابیر جدید اخیراً ورود مهاجران غیرقانونی و پناهجویان خارجی به این کشور افزایش یافته است. علی جوان از آنکارا گزارش می‌دهد.
به گزارش آژانس خبر ترک، شنبه دیروز پلیس بخش مبارزه با قاچاق در استانبول طی دو عملیات جداگانه در محله‌های ایوب بیوغلو و بیوکچک مجه 119 مهاجر غیرقانونی و پناهجوی اتباع کشورهای مختلف همانند پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه، فلسطین، سومالی و ایران را بازداشت کرد. بنابراین گزارش، پلیس ترکیه با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و استفاده از تجارب کشورهای اروپایی طرح‌های جدیدی را به مورد اجرا گذاشته که در نتیجه آن تنها در یک هفته گذشته 292 نفر در نقاط مختلف استانبول و 173 تن را در ادرنه بازداشت کرده که قصد ورود غیرقانونی به یونان و سایر کشورهای اروپایی را داشتند. این پناهجویان و مهاجرین غیرقانونی اتباع کشورهای مختلف شرقی و آفریقایی هستند و در میان آنها تعدادی شهروند ایرانی نیز وجود دارد که به گفته پلیس از ادرنه به ایران بازگردانده می شوند. به گفته قاچاقچیان دستگیر شده، از هر مهاجر و پناهجویی که قصد ورود به اروپا را دارد، بسته به کشور محل اقامت آن، مبلغ 3,000 تا 10,000 دلار دریافت می شود و سپس از طریق خاک ترکیه به یونان و کشورهای اروپایی منتقل می شوند. هاکان شاهین، یکی از قاچاقچیان ترک دستگیر شده، میگوید گاهی اوقات پناهجویان و مهاجران غیرقانونی که عمدتاً از بیم پلیس به طور شبانه حرکت میکنند، در مرز ترکیه با یونان قربانی میدانهای مینگذاری شده میشوند و یا به دلیل استفاده از قایقهای با ظرفیت بسیار کم در آبهای بین ترکیه و یونان و در دریای اژه غرق شده و جان خود را از دست میدهند. سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکیه بارها گفته است تشدید طرح‌های دستگیری مهاجرین غیرقانونی و پناهجویان خارجی نمی‌تواند به پدیده قاچاق انسان در این کشور پایان دهد و دول مترقی جهان باید در فکر بهبود اوضاع حقوق بشر و زندگی در کشورهایی باشند که شهروندان آنها هر ریسکی را برای فرار از سرزمین خود می‌پذیرند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
پرنس چارلز ولیعت انگلیس و همسرش ساعتی پیش خاک بریتانیا را برای سفری 5 روزه به پاکستان ترک کردند. برخی ناظران نگران آن هستند که مسئله اعدام یک شهروند بریتانیایی به اتهام قتل در پاکستان سفر این خانواده سلطنتی انگلیسی را تحت شعار قرار دهد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مریم منظوری می‌شنوید.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، پرنس چارلز ولیعهد انگلستان و همسرش کامیلا امروز تحت تدابیر شدید امنیتی وارد پاکستان می شوند. این سفر همزمان شده است با بروز جنجال ها بر سر حکم اعدام میرزا طاهر حسین، یک شهروند بریتانیایی در پاکستان به جرم قتل. برادر میرزا حسین اظهار امیدواری کرد که ولیعهد بریتانیا در پرونده برادرش دخالت کند. پرنس چارلز و همسرش کامیلا عصر امروز یک شنبه به وقت محلی پاکستان وارد این کشور می شوند. آنان ساعتی پیش خاک بریتانیا را ترک کردند. به گفته مسئولان، هدف از این سفر که تیان، پرنس چارلز با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان و شوکت عزیز نخست وزیر این کشور نیز ملاقات خواهد داشت، همپیمانی در زمینه‌هایی چون ارتباطات، آموزش و پرورش و توسعه خواهد بود. یک مسئول بریتانیایی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت هدف کلی این سفر پررنگ کردن روابط بین بریتانیا و پاکستان است که اغلب در رسانه‌ها به مسائلی مثل تروریسم و ازدواج‌های اجباری تقلیل یافته است. پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا و همسرش کامیلا قرار است طی این سفر از چندین شهر و همچنین مناطق زلزله زده در شمال پاکستان که بر اثر زمین لرزه مرگبار سال گذشته ویران شد دیدار کنند. پرنس چارلز از شهرهای چون لاهور در شرق پاکستان و پیشاور در شمال غرب دیدار خواهد کرد و از یکی از مدارس اسلامی جنجال برانگیز پاکستان و بنیاد خصوصی کمک به ترک اعتیاد و کودکان خیابانی دوست نیز بازدید خواهد کرد. این مسئول بریتانیایی همچنین گفت به مناسبت دیدار میهمانان سلطنتی بریتانیایی تدابیر امنیتی گسترده‌ای در پاکستان اندیشیده شده و گروه پیشرفته‌ای از مسئولان امنیتی بریتانیا برای همکاری با مسئولان پاکستانی وارد پیشاور شدند. یک مسئول پاکستانی گفت مسئله بخشیدن میرزا طاهر حسین، شهروند بریتانیایی که نیمی از عمرش را به جرم قتل یک راننده تاکسی در سال 1988 در زندان‌های پاکستان سپری کرده، نیز طی سفر 5 روزه ولیعهد بریتانیا به پاکستان به میان خواهد آمد. آقای حسین قرار بود طی زمان سفر میهمانان سلطنتی بریتانیایی به دار آویخته شود، اما پس از دخالت تونی بلر نخست وزیر بریتانیا و خانواده سلطنتی بریتانیا، اجرای این حکم تا 31 دسامبر دو ماه دیگر به تعویق افتاد. میرزا طاهر حسین 36 ساله و اهل لیدز در شمال انگلیس توسط یک دادگاه اسلامی به مرگ محکوم شده است. مادر قربانی قتل روز جمعه به بی بی سی گفت اگر حسین اعدام نشود خود را آتش می‌زند و دیه را نیز نمی‌پذیرد. این سومین سفر خارجی پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا و همسرش کامیلا از زمان ازدواج آنان در یک سال و نیم گذشته است. فرانسیس دایانا همسر اول پرنس چارلز در اولین سفر رسمی تک نفره خود در سال 1991 به پاکستان سفر کرده بود.
گزارش بود از مریم منصوری. بحث و اظهار نظر در مورد صدور احکام بازداشت بین المللی برای اکبر هاشمی رفسنجانی و 7 تن دیگر از مقامات سیاسی، دیپلماتیک و نظامی جمهوری اسلامی از طرف دستگاه قضایی آرژانتین در مطبوعات این کشور آمریکای لاتین ادامه دارد. احمد رفعت همکار رادیو فردا مطبوعات آرژانتین را بررسی کرده است.
اخبار و اظهار نظرها در رابطه با حکم بازداشت بین‌المللی رئیس جمهور سابق اکبر هاشمی، وزرای خارجه و اطلاعات جمهوری اسلامی در سال 1994 میلادی، علی اکبر ولایتی و علی فلاحیان و فرماندهان پاسداران محسن رضایی و احمد وحیدی و همچنین چند دیپلمات سفارت ایران در بوئنوس آیرس و فرمانده وقت نیروهای ویژه حزب الله لبنان عماد مغنیه همچنین در رسانه‌های آرژانتین انعکاس وسیعی دارند. قاضی فدرال آرژانتین رودولفو کانیکو با کورال روز گذشته به لاناسیون پرتیراژترین روزنامه این کشور آمریکای لاتین گفت امکان به اجرا گذاردن این احکام و دستگیری و استرداد این افراد به آرژانتین بسیار کم است و شاید بتوان گفت در حال حاضر امکان پذیر نیست. قاضی کانیکو با کورال معتقد است این پرونده بسیار پیچیده است زیرا روابط سیاسی و اقتصادی آرژانتین برای قضات این کشور محدودیت هایی به وجود می آورد و آزادی عمل را سلب می کند. قاضی آرژانتینی در خاتمه می گوید تا زمانی که دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم به همکاری در این زمینه نگیرد نمی توان انتظار داشت دادگاهی در رابطه با انفجار در مرکز همیاری یهودیان بوئنوس آیرس تشکیل شده و متهمین به قتل 85 نفر محاکمه شوند. محسن بهاروند، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین، در گفتگو با دیگر روزنامه پرتیراژ آرژانتینی کلارین میگوید ما اتهامات بی سر و پای دادستانی را نه تنها قبول نداریم بلکه صدور احکام دستگیری شهروندان ایرانی در رابطه با این پرونده را به شدت محکوم میسازیم. محسن بهاروند در ادامه دادستانهای آرژانتینی را متهم به رشوه‌خواری میکند و میگوید بدون هیچ دلیل و شاهدی برای خوشایند کشورهای دیگری اقدام به صدور این احکام کردند. کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین می‌افزاید تنها سازمان اسلامی که در سطح بین‌المللی عمل می‌کند و اقدام به بمب‌گذاری می‌کند سازمان القاعده است که هیچ رابطه‌ای با کشور ما ندارد و ما در چندین مورد فعالیت‌هایش را نیز محکوم کرده‌ایم. در خاتمه کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران مدعی است احکام صادر شده از سوی دادستانی کل آرژانتین بر پایه پرونده‌هایی که در رابطه با این بمب‌گذاری از سوی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل تهیه شده‌اند انجام گرفته است و در نتیجه کاملاً مغرضانه و بی‌اساسند. سفیر اسرائیل در آرژانتین به نوبه خود در گفتگو با روزنامه لاناسیون اظهارات کاردار سفارت ایران و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سید محمدعلی حسینی را تهدید می‌خواند. رافائل الداد بلاناسیون میگوید اظهارات دیپلمات‌های ایرانی که به آرژانتین هشدار داده‌اند اشتباهات گذشته را تکرار نکند در غیر این صورت باید در انتظار عواقبش باشد تهدیدی واضح و روشن علیه این کشور آمریکای لاتین است. کلارین در مقاله دیگری روابط ایران و آرژانتین را که در حال حاضر در سطح کاردار قرار دارند بسیار بحرانی توصیف کرده و می‌نویسد دولت کنونی آرژانتین از همکنون تصمیم گرفته است از هر گونه تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای این کشور حمایت کند. احمد رفعت، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیده ایم. با ما تماس بگیرید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42 02 21 12 41 13. خلاصه مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا آن هنگام با ما بمانید و به ترانه‌های ایرانی و